و در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه انقلاب پنجم با موضوع هوش مصنوعی و پزشکی.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم.
سلام، خوش اومدید به برنامه یه دیگه از مرور تاریخچه هوش مصنوعی. تا یه شره ما از پیشا هوش مصنوعی شروع کردیم، با سرعت خیلی زیادی اومدیم جلو. 1900 رو رسوندیم به 1997، زمانی که انسان از ماشین شکست خورد. 97 سال گذشت. چه اتفاقی افتاد؟ ماشین تونست انسان رو شکست بده. کامپیوتر دیپ بلو تونست گری کاسپاروف، اول شطرنج باز جهان در اون زمان رو شکست بده. یک ماشین محاسباتی، ماشینی که از الگوریتم مین مکس استفاده میکرد، بیشینه کمینه. این ماشین نشون داد که میشه از طریق محاسبات و از طریق الگوریتم ها حتی انسان، ذهن انسان رو که فکر میکردیم تسخیر ناپذیره، شکست بده. قلعه تسخیر ناپذیر ذهن انسان نفوذ پیدا کرد توسط ماشین. حالا قرار سیر تحولات سرعت خیلی بیشتری بگیره. اگه یادتون باشه ما خزان دوم رو گفتیم، از خزان دوم رسیدیم به کاسپاروف. گفتیم سال 1993 دوباره شروع شد سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی. یه اتفاق خیلی مهمی افتاد توی این دوره بین 93 تا 2000، مسابقات روبوکاپ. اسمش رو باید شنیده باشید. ایران یکی از قدرتمندهای مسابقات روبوکاپه، مسابقات فوتبال روبوت ها. اما من گفتم که ما چیکار بکنیم که دوباره دچار خزان نشیم، بیایم یک برنامه طولانی مدتی رو تعریف بکنیم، یک موضوع جذابی رو تعریف بکنیم که هوش مصنوعی حول یک موضوع جذاب بخواد رشد بکنه. هم بتونیم هوش مصنوعی رو رشد بدیم، هم بتونیم ربات ها رو رشد بدیم. برنامه خیلی مدونی رو چیدن. اولین بار توی یکی از دانشگاه های ژاپن برنامه روبوکاپ تعریف شد و بعد شد یک مسابقه جهانی که امروزه هر سال داره توی یکی از کشورها برگزار میشه. مسابقه روبوکاپ چند تا لیگ داره. سالهای اول چند تا لیگ خیلی کمی داشت، هی به مرور لیگ های جدید بهش اضافه شد، حتی لیگ های صنعتی بهش اضافه شد و تونست تحولات خیلی زیادی رو توی بحث روباتیک و هوش مصنوعی به وجود بیاره. حتی تو حوزه مکانیک ما چرخ های همه جهته رو داشتیم، اومنی دایرکشنال ویل، دوربین های همه جهته رو داشتیم، اومنی دایرکشنال ویژن. چیزهایی رو توی حوزه روباتیک دیدیم که قبل از اون حتی بهش فکر هم نمی‌شد. چه اتفاقی افتاد؟ یک موضوع جذاب، بازی فوتبال، جذاب‌ترین چیزی که توی دنیای ورزش وجود داره. بین همه ورزش‌ها فوتبال خوب یا بد، کم یا زیاد، توی همه جای دنیا محبوبه. بیایم تو دنیای ربات ها هم فوتبال بازی کنیم. تعریف کردن یک هدفی رو برای خودشون، گفتن میخواییم سال 2050 تیم برتر ربات های دنیا بتونه تیم برتر انسان های دنیا، قهرمان جام جهانی انسان ها رو بتونه ربات ها شکستش بدن. فکرشو بکنید، هدف گذاری برای سال 2050ه. مثل خیلی از اهداف دیگه که دنیای هوش مصنوعی داشتیم و زودتر بهش رسیدیم، احتمالاً ربات‌ها هم از حدود سال 2030 با انسان‌ها مسابقه بدن. چی میشه؟ فکر کنید تو مسابقه، کارتون فوتبالیستا رو یادتونه؟ انسان‌ها با ربات‌ها مسابقه دادن؟ هرچی که فیلم میسازن نویسنده ها و فیلمسازهای علمی تخیلی میبینیم چند سال بعد به وقوع میپیونده. کارتون فوتبالیستا رو دیدیم که ربات ها و انسان ها با هم مسابقه دادن، حالا قراره تو عالم واقعیت با هم بازی بکنن. نمیدونم اون موقع مسی هنوز قراره بازی بکنه، رونالدو قراره بازی بکنه یا نه، ولی فکر بکنین ربات بیاد لایی بزنه به رونالدو چه حالی میده. بذاریم برای برنامه بعد یه مقدار از این تخیلات بیشتر با هم داشته باشیم.
عصر هوش مصنوعی، فناوری داره سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاهتری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
افتخار نصیب من شده تا میزبانیشون باشم. فرزان خیلی خوش اومدی به برنامه.
خیلی ممنونم از شما. با عرض سلام و احترام خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمت شما.
لطف کردی. فرزان تو جز جوان‌ترین مهمونای برنامه ما هستی و من واقعا خیلی خیلی حال میکنم با بچه های متولد دهه 80. برات آرزو موفقیت دارم. به نظرت از کی آدمایی که تو این حوزه فعال بودن، حالا از قدیمی ها تا جدید ها، به این جنبندی رسیدن که میتونن به پزشکی کمک بکنن؟
درست. راستش اگه بخوام بگم از همون ابتدا، یعنی مثلا از 1960 یه ایده هایی بوده و یه سری کالای اولیه کردن. مثلا تو دانشگاه استنفورد فکر میکنم اول از هوش مصنوعی برای آنالیز ترکیبات شیمیایی و تشخیص ساختار مولکولیش بوده. بعد مثلا حالا 10 سال بعد اومدن یه ایده ای دادن برای اینکه مثلا خون رو آنالیز کنیم و مثلا آنتی بیوتیک تجویز کنیم. بعد دوباره مثلا تو دهه بعدش یه سری کاربردهای تصاویر پزشکیش بیشتر شده و حالا یعنی در واقع بعد از اینم یه سری سیستمای متخصص یا اکسپرت سیستم بودن که روند کارشون چجوری بود؟ یه سری متخصص، حالا مثلا پزشک خبره، می اومدن یه سری قوانینی رو در می آوردن، بعد توی پایگاه داده‌ای می‌ذاشتن و از اون استنتاج می‌گرفتن. حالا تا قبل از مثلا 2000 این خیلی ساده بوده به نظر، ولی بعد از دوره 2000 رو با پیشرفت سخت افزار و انفجار داده‌ای که بوده، روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین و روش‌های آماری و یادگیری عمیق اومدن و یه سری کارهای مسائل پیشرفته رو حل کردن که اصلا اون موقع مثلا غیر ممکن به نظر می رسیدن و الان می بینید که مثلا چه بدونم حتی بهتر از انسان تو بعضی جاها می تونن مثلا تشخیص بدن از روی تصویر مثلا سی تی اسکن یا پاتولوژی که این مثلا بافت سرطانیه، یا خیلی زودتر بتونن تشخیصش بدن و برای درمان استفاده بشه.
فرضاً این تو به نظر میاد که مثلا چون خب ما مثلا تو دهه های 1960 یا 70 ما با این کیفیت تصاویر رو هم، یعنی مثلا بحث سی تی ای نمیدونم انواع اقسامش، حالا چه معمولی ها چه پیشرفته ها، یا بحث تصاویر ام آر آی، اینا هم نبوده. به نظر میاد همینطور که این سمت، یعنی در حوزه مهندسی پزشکی عملا پیشرفتی اتفاق میفته و آروم آروم داده ها گردآوری میشه، این سمت هم اون رویا پردازای حوزه هوش مصنوعی هی رفتن سراغش، اون تعاملات خواب زمستانی و نمیدونم اینا هم کمک کرده به ماجرا.
دقیقاً، چون میگم این روش‌های نوین هوش مصنوعی اکثرا دیتا دریون یا مبتنی بر دادن و اینکه مثلا ما داده‌های تصاویر ایکس ری، ام آر آی، پت، پاتولوژی اینا رو داشته باشیم واقعا خیلی به کمک میکنه، چون عملا یادگیری از داده انجام میشه و خب میگم اصلا اون موقع داده ای نبوده به اون صورت که بشنیم یاد بگیریم.
بسیار عالی.
سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. من داریوش تصدیقی هستم و انشالله در چندین جلسه میخوام در مورد هوش مصنوعی کاربردی که منجر میشه که انشالله شما یک LLM Ops بشید و یک متخصص LLM بشید رو میخوام براتون توضیح بدم. میخواییم برگردیم به سال 2017، زمانی که هوش مصنوعی یک تحول اساسی درش به وجود اومد و مفهومی به نام جنراتیو ای آی یا هوش مصنوعی های خلاق به وجود اومدن. اولین بار ابتکار این کار رو شرکت گوگل انجام داد و اوپن ای آی این ایده رو ازش گرفت و مفهومی رو خلق کرد به نام جی پی تی که اگر شما باشم کار کرده باشید مثل چت جی پی تی و غیره، از ورژن 2 به طور رسمی منتشر شد، نسخه 3، 4 و چیزهایی که در حال حاضر مثل اووان و غیره رو ملاحظه میکنید. در واقع جنراتیو ای آی چی کار میکنه و چی شد که یک تحول برای ما ایجاد کرد؟ تخصص اصلی جنراتیو ای آی این هست که یک کلمه بعدی رو برای ما شناسایی بکنه. یعنی شما زمانی که در داخل یک هوش مصنوعی در اینترنت میرید و یک سوالی میپرسید که اصلا چرا آسمون آبی است؟ به همین سادگی. وقتی اون شروع میکنه یک متن رو برای شما مینویسه، این متن در واقع کلمه به کلمهش داره لحظه به لحظه جنریت میشه یا ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی زمانی شما یک سوالی رو از یه هوش مصنوعی میپرسید، میگید چرا آسمان آبی است و اون میگه برای اینکه، برای کلمه برای اینکه، دونه دونه اینها داره با توجه به سوالی که شما قبلا پرسیدین و کلماتی که تا اون لحظه جنریت کرده، کلمات بعدی رو داره ایجاد میکنه. و وقتی که این رو بهش یک محدودیت هم میدید که میگید آقا تا 20 کلمه بهم بگو، 30 کلمه بگو و یک جمله جذابی رو به شما نمایش میده، شما یک حس بسیار خوبی به دست میارید. ولی واقعیت اینه که در نسخه جی پی تی نسخه 2 و 3 شاید هزیانگویی زیاد بود، شاید جوابا خیلی هیجان انگیز نبود. به همین دلیله که اون هوش مصنوعی که الان خیلی توی جای مختلف میشنوید و همه دمای صحبت میکنن و حس بسیار خوبی دارن، از تقریبا اوایل سال 2024 شروع شد، زمانی که این مغزها و این مدل‌های هوش مصنوعی به تقریبا یک بلوغ نسبی رسیدن و شما واقعا در مورد اینها یک چیزی شبیه هوش رو شناسایی میکنید. کمون که در مسابقاتی که برگزار شد و در رنکینگ هایی که وجود داشت و داره، شما میبینید که اولا وقتی که با یک هوش مصنوعی کسی صحبت میکنه و نمیدونه پشت سرش یک آدم نشسته یا یه هوش مصنوعی، تقریبا بالای 60% نمیتونن تشخیص بدن که کدومش فرد هست، کدومش در واقع هوش مصنوعیه. و این اون چیزی بود که از سال تقریبا 1950-60 همه دنبال اون بودن که ما به این رسیدیم. ظریف هوشی هوش مصنوعی که الان شما دارید باش کار میکنید، تقریبا در سال 2018 به حول‌وحوش 80-85 رسید، در تقریبا 2022 به نزدیک 100-110 رسید از نظر ظریف هوشی، الان نزدیک 120-130 هست به تعابیر مختلف. و ما در واقع در سال 2030 یا حتی 2028 به عنوان مثال به ظریف هوشی خواهیم رسید که شاید از خیلی از آدم‌های باهوش هم بالاتر باشه. بالاترین ظریف هوشی که محاسبه شده و خیلیاتون میشناسید مثل آلبرت انیشتین، مثل گوته و غیره هست که هولوش 160. حالا شما تصور بکنید که در سال 2028 و 2030 ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که میتونه ظریف هوشی مثلا فرض کنید که 180 داشته باشه و این خیلی فوق‌العاده است و البته خیلی ترسناک. به همین دلیل ما یکی از بحث‌ها یا برنامه‌هایی که خواهیم داشت در ادامه این خواهد بود که چگونه هوش مصنوعی را روی دستگاه خودمون نصب کنیم، به خاطر دلایل زیادی که صحبت خواهیم کرد، ولی در شرکت خودمون، در کامپیوتر خودمون که اگر اینترنت قطع باشه یا نخواهیم اطلاعاتمون دیگران ببینن، بتونیم از این هوش مصنوعی استفاده بکنیم. حالا اینو با بحث قبلی ترکیب می‌کنم. شما تصور بکنید که یک چیزی مثل آلبرت انیشتین یا گوته روی در واقع دستگاه شما قرار داره و شما هر سوالی رو میتونید ازش بپرسید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.
خب فرزان خیلی ممنون. تو چه تجربه خاصی از چت جی پی تی داشتی که فکر میکنی قابل تعریفه؟
من راستش اگه بخوام دروغ نگم هر روز که ازش استفاده میکنم و به نظرم بیشترین کمکی که به من کرده توی برنامه نویسی بوده. یعنی مثلا دیگه نمیخواد تو بری خیلی چیزا رو حفظ کنی، بهش میگی که من فلان چیزو میخوام، یه نمونه کدی بهت میده، حالا تهش خیلی کم ادیتش میکنی و به نتیجه خیلی خوب میرسی. یعنی واقعا خیلی زمانو برات سیو میکنه و بازار رو به نظر من خیلی بالا میبره.
خیلی کاربردهای عجیب غریبی داره. حالا همونطور که تو هم اشاره کردی، منم تقریبا الان تا یه حدود زیادی جایگزین موتورهای جستجو شده برام و تقریبا دیگه همه چیز رو از حالا چت جی پی تی یا جمنای میپرسم برای موضوعات مختلفی که هست. ولی یه چیزی که یک بار خیلی شگفت زدم کرد اینه که من تو یکی از این پلتفرم‌هایی که مبتنی بر صوت هست، یعنی آدما باهاش گفتگو میکنن، در یک اتاقی حاضر بودم و یکی از اعضای اتاق چت جی پی تی بود. موضوع بحث در مورد مباحث روانشناسی بود و به نظر من دقیق‌ترین اظهار نظر رو چت جی پی تی میکرد. خیلی دقیق و جامع صحبت میکرد و برای من خیلی تجربه جذابی بود. موافقی برگردیم سمت پزشکی؟
بله حتما.
خب به نظر تو بحث پزشکی کدوم قسمت از کاربرد هاست که انقدر گل و رشد و جذابه که با ما در میونشون بذاریم؟
راستش در واقع نقاط از که زیادم، ولی به نظر من مهمترین هاشون یکیشون که جایزه نوبل گرفت مدل آلفا فولد که میاد ساختار فضایی پروتئین ها رو بیان میکنه. یکی دیگه از اون کاربرداش موضوع تشخیصه، یعنی تشخیص زود هنگام بیماری ها که از تصاویر مثلا پزشکی بیایم اون سرطان یا هر بیماری رو زودتر پیش بینی کنیم و خب این پیشگیری خیلی خوبه دیگه، هم دوز دارو رو میاره پایین، هم هزینه رو میاره پایین و هم بازده درمان رو بالاتر میاره، امید به زندگی. و یکی دیگه از کاربرداش هم اصطلاح پرسونالایز مدیسن یا
شخصی سازی.
آره دقیقاً شخصی سازی دارو اینجوریه که حالا به صورت سنتی اینجوری بود که اصطلاحاً یه داروی وان سایز فیتس آل یا مثلا یه دارویی که برای کل مثلا کره زمین باشه تجویز می‌شد، ولی تو این روند جدید میگن که نه، با توجه مثلا به ویژگی ژنتیکی، مثلا محیطش یا مثلا اون تاریخچه درمان هر کی، بیایم داروهای مختلف و روندهای درمان رو با مثلا دوزهای مختلفی ارائه بدیم که خب این مثلا خیلی عوارض جانبی رو کم میکنه و بازده درمان بیماری رو میبره بالا. آره به نظر من مهمترین اینا. البته میگم
باز میشه به موضوع دیگه هم اشاره کرد. میخوای بریم سراغ بحث پروتئینا که ابتدا بهش اشاره کردی.
بله
چرا پروتئین موضوع مهمیه و اصلا چرا انقدر پیچیده بوده که هوش مصنوعی قرار بهش کمک بکنه؟
بخوام با یه جمله شروع کنم، اینه که واقعا اگه پروتئین نباشن ما هم نیستیم. در واقع اون آجرهای سازنده بدن ما پروتئینان. حالا اگه پروتئینا نباشه ما نمیتونیم ببینیم، پوست نداریم، کلا همه اون فانکشنای مثلا اصلی سلول پروتئین ها انجام میدن. حالا این پروتئینا چه جوری ساخته میشن؟ اول از روی دی ان ای اصطلاحا رونویسی انجام میشه، آر ان ای تولید میشه، بعد مثلا ترنسلیشن میشه، تبدیل میشن به یه رشته از آمینو اسیدها، بعد اینا به اصطلاح فولد میشن یا تا میخورن توی فضا، دقیقاً میپیچن و یه ساختار سه‌بعدی تشکیل میدن. حالا این ساختار سه‌بعدیه که عملکرد پروتئین ها رو تعیین میکنه و میگه مثلا این پروتئین مثلا نور رو جذب میکنه توی چشم ماست یا نه، مثلا خاصیت انقباضی داره که مثلا ماهیچه ها رو میسازه. و اگر ما بتونیم پروتئین ها رو ساختارشون رو بفهمیم خیلی کاربردهای اصلا وسیعی داره، چون اگه بشناسیم ساختارشون رو میتونیم بعدشون برای داروسازی استفاده کنیم یا حتی کاربردهای غیر پزشکی هم داره. مثلا میتونیم یه سری آنزیم هایی بسازیم که بیان پلاستیک رو تجزیه کنن و این مشکل توسعه پایدار رو رفع کنه و و و خیلی کاربردهای دیگه.
خب و حالا با توجه به این پیچیدگی چی شد که هوش مصنوعی ورود کرد به اینجا؟ مسئله لاینحل بود که این اومد بهش کمک بکنه؟
بله ببینید، یه دقیقاً یه مسئله توی زیست شناسی ما داشتیم، یه مسئله 50 ساله، یعنی یه مسئله خیلی سخت بود، اینکه چی جوری از همون رشته آمینو اسیدا یا همون مثلا پرایمری استراکچر پروتئین ها به اون ساختار فضایی برسید. اول اصلا میگفتن این اصلا غیر ممکنه و نمیشه و فلان، یه 50 سال داشتن اینو حل میکردن تا تا برگردیم به سال 2018، یعنی مثلا مسابقه گذاشتن که آقا اگه شما روشی دارید بیاید ارائه بدید. تا قبل اون مثلا دقت ها حدود 30-40% بودن. حالا سال 2018 شرکت دیپ مایند که از زیر مجموعه گوگل اومد یه مدلی ارائه داد به نام آلفا فولد 1 که این دقت رو یه دفعه 20% آورد بالا، یعنی رسوند به
اون 30 رسوند
به 60%. و توی دو سال
فرضاً عذر میخوام، این 60% یعنی چی؟ یعنی من با دقت 60% اون تاپ خوردن رو میتونم؟
بله الان بهتون توضیح میدم. ببینید میگم ما باید بگیم که این اتم خاص توی ساختار فضایی مثلا نقطه ایکس و وای زد کجاست. یه درجه خطایی تعریف میکنن که مثلا با این اپسیلون اگر اشتباه بگی درسته، مثلا یه کره. حالا میگن از بین مثلا 100 تا اتم اگه 60 تا رو درست بگی دقت 60%. حالا بعد توی سال 2020 آلفا فولد 2 اومد که این دقت 60% رو رسوند به 92%. و حالا این دقت 92% چرا انقدر بالاه؟ چون حتی آزمایش هایی هم که انجام میدن، آزمایش های بیولوژیکی که یه سال انجام میدن بگن مثلا اون ساختار فضایش اینجوریه، اونا هم یه سری خطا دارن. یعنی اونا هم مثلا اینجوری نیست 100% باشه، اونا هم مثلا 95% 92% ایناست. و این دیگه اون سقف دقتی بوده که میتونست داشته باشه.
یعنی به آنچه که میشد برسیم در واقعیت آلفا فولد 2 خودشو تونسته برسیم.
یه مثالم بزنم که چقدر این مسئله میتونه سخت باشه. فرض کنید که شما میخواید یه پازلی رو حل کنید که 200 میلیون میلیون تیکه داره، یعنی یه دو جلوش 14 تا صفر و آلفا فولد انگار یه همچین مسئله رو حل کرده. و این برای همین بوده که 50 سال حل نمی شده. و اینم بهتون بگم فرای اینم جالبه، حالا بعد از اینکه این مدل اومد اومدن حدوداً بیشتر از حدود 200 میلیون پروتئین تا الان شناخته شده. تا قبل اون 200 هزار تاشون رو فقط ما ساختارشون میدونستیم. الان آلفا فولد اومده این 200 میلیون رو گفته ساختار اینا حدوداً با دقت بالای 90% اینه. و خب از سال 2024 تا الان 1 میلیون محقق مثلا زیست‌شناسی اومدن از این مدل آلفا فولد استفاده کردن برای تحقیقاشون و کاربردهای جدیدی شناسایی کردن، میگم تو ساخت دارو یا مثلا ساخت آنزیمای جدید برای تجزیه پلاستیک و و و و.
یعنی تازه قصه شروع شده.
دقیقاً
ما در یک مقطعی هستیم که احتمالاً 2-3 سال بعد یک اثراتی تو زندگی روزمره خودمون میتونیم باش ببینیم.
یکی از مدیرای اسبق انفورماتیک اروپا اینو اینجوری توصیف کرده مدل آلفا فولد، که این اتفاق یک بار انگار تو هر نسل میفته. یعنی شاید مثلا ما تو نسلمون دیگه همچین اتفاقی نبینیم.
این انقدر موضوع تحولی و مهمیه و فکر میکنم شاید همین بحث جایزه نوبل هم یه جوری تأکید بر اهمیت همین ماجرا هم بود.
دقیقا میدونید که جایزه نوبل هم یه جایزه قدیمی و جز با ارزش‌ترین جایزه.
بله، با ارزش‌ترین جایزه علمیه به نظر من. و حالا با توجه به این موضوعی که میگی بسیار مهم بود. گفتگوی خودم رو با فرزان رحمانی در خصوص کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در بخش پزشکی و سلامت پی میگیرم. فرزان، توی کاربردها به بحث تشخیص اشاره کردی. ما به بعضی از موضوعات مرتبط با تشخیص زودهنگام تو برنامه خودمون هم اشاره داشتیم. برات ممکنه که یک دستبندی بگی که کجاها تشخیص الان، یعنی در واقع تو بحث تشخیص این فناوری گل کرده و خوب رفته جلو؟
یه چند تا حوزه به نظرم میاد. حالا میگم یکیش به نظرم تشخیص به اصطلاح بیماری های چشمیه، حالا شبکی و اینا. که الان فکر میکنم باز همون گوگل دیپ مایند یه مدلی داده که اندازه در واقع متخصص هایی که در سطح جهان کار میکنن دقت داره توی سرطان سینه، سرطان پروستات و سرطان ریه. میدونم که مثلا از تحلیل تصاویر ایکس ری و پاتولوژی و ام‌آر‌آی استفاده میکنن و حالا اینا کاربردهای پردازش تصویرشونه، باز کاربردهای
حالا من رو بحث فناوریاش هم میخوام ازت سوال بپرسم که در مورد تشخیص سرطان صحبت کردی که الان توی سری از سرطان ها همونایی که اسم آوردی که انشالله از همه به دور باشه اونجا در واقع کاربرد داشت، رو بیماری های مرتبط با چشم دیگه کجاها؟
سرطان سینه و پروستات رو که گفتم، یه سری تحلیل های مثلا ژنتیکی و ژنومی هم انجام میدم برای اینکه بیماری های مثلا نادر رو پیدا کنم و شاید یه فردی به یه بیماری نادر حساسیت داشته باشه و بتونیم در واقع پیشگیری کنیم از اون بیماریه، یعنی نریم به مبارزه به اون بیماری، اصلا اجازه ندیم که اتفاق بیفته، از قبل ازش جلوگیری کنیم.
یعنی در واقع تشخیص زود هنگامی که اینجور در مورد بیماری خیلی نادره که احتمالا دارویی هم براش فعلا وجود نداره،
یا اگرم داره خیلی گرونه، چون میدونید که پروسه مثلا ساخت دارو اگه یه دارو جدید بخوایم بسازیم 10 سال طول میکشه و مثل در واقع پیدا کردن مثلا یه سوزن تو انبار کاه، که حالا این روش های هوش مصنوعی کاری که کردن انگاری که شما دارید اون سوزن رو پیدا میکنه، انگاری یه آهنربای بزرگ دارید که کمک میکنه که حالا مثلا 10 سال رو میکنه 3 سال، ولی باز هم چون شرکت های داروسازی مثلا اون بیماری نادرش شاید مثلا تو 1 میلیون یه نفر داشته باشه و خب مثلا 500 میلیون دلار برای اون دارو هزینه کنم، مجبورن که مثلا از هر بیمار 1 میلیون دلار بگیرن و خب براشون نمیصرفه. اگر هم باشه خیلی گرونه.
چه فناوری ها الگوریتم های اینجا داره استفاده میشه تو بحث تشخیص زود هنگام؟
به نظر من پایه و اساس همشون یادگیری عمیقه که حالا بهش میگن دیپ لرنینگ، و حالا وقتی مثلا ما از این یادگیری عمیق تو پردازش تصویر استفاده میکنیم خیلی کمک بهمون میکنه که همون تصاویر پزشکی یا همون پردازش متن مثلا استفاده میکنیم که میتونیم باهاش چت‌بات بسازیم، یا مثلا توی همون تحلیل داده های ژنتیک هم میتونیم از همین شبکه های عصبی و یادگیری عمیق و تکنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین استفاده کنیم که بیایم یه ارزش افزوده جدیدی رو خلق کنیم که خیلی بتونه به انسان ها و نوع بشر کمک کنه.
یعنی در واقع عامل انسانی خبره میسته، نمونه ای از تصاویری که مستاق اون عارضه هستن رو به عنوان الگو به ماشین معرفی میکنه و با فراوانی زیادی که اون داده ها در واقع ماشین یادگیری انجام میده و هی خودش رو ترمیم میکنه تا نزدیک بکنه به اون نقطه تشخیص.
در اینجان همین چیزی که گفتیده اصطلاحا میگن میاییم ما یه سری دیتا ستی که لیبل خورده برچسب خورده ایجاد میکنیم و مدل از اون یاد میگیره، این بچه‌ای که مثلا بهش تصویر نشون بدی میگه این گربه است این سگه، بعد از اینکه 100 تا بهش نشون دادی دیگه خودش خود به خود میفهمه.
درسته.
و اصطلاحا ما به صورت اکسپلیسیت برنامه نویسی نمی کنیم توی هوش مصنوعی، میذاریم خودش یاد بگیره و بره اون مثلا الگوها رو شناسایی کنه یا مثلا بیاد فیچرهای جدید در بیاره از اون داده، و این روش دیتا دریون میتونه یه سری پترن ها و الگوهای جدید رو پیدا کنه که انسان ها قبل از اون نمیدونستن.
بسیار عالی. حالا من میونه کلامت نمیتونم بیام مترادفای فارسیشون رو چیز بکنم، ولی تو از زبان فارسی خودت داری مراقبت میکنی، ممنونت میشم. فرضاً ببخشید میخوام اینو ازت بپرسم، الان روند رو به کدوم سمت میبینی؟ یه زمان یه نیازمندی ایجاد شد، مهندس ها و پزشک ها رشته مهندسی پزشکی ایجاد شد، الان بین هوش مصنوعی و پزشکی همچین امکانی هست؟
یه سری کارها داره انجام میشه، مثلا رشته بیوانفورماتیک تو همین دانشگاه شریف هست، ولی من خودم به شخصه به نظرم کمه. یعنی اگر بیاد یه مؤسسه‌ای باشه که نه فقط مثلا تئوری کنه، بیاد سرمایه گذاری بیزینسی داشته باشه و دکتر
تجاری بکنه،
دقیقاً مثلا دانشگاه علوم پزشکی تهران بیاد با مثلا تیم هوش مصنوعی شریف و میتونن کار خیلی بزرگ کنن.
امیدوارم ما هم به زودی همچین چیزی رو در کشور خودمون ببینیم. از همه شما سپاسگزارم. فرضاً خیلی ممنون بابت حضورت در برنامه. در پناه خودم.